در خط دو سباستیان فتل راننده آلمانی و بخت شماره یک قهرمانی سال 2012 در خط چهار خواهد بود.
به ساعت 7:30 رسیدیم. پیش از ادامه برنامه باز موقع شنیدن خبرهاست. این بار خلاصه خبرها در همراهی جمشید زند.
با سلام مجدد. انفجار بمب در یک مراسم عمومی عاشورا در صنعا پایتخت یمن دست کم 3 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشت. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. مراسم عاشورای روز شنبه نخستین مراسم عمومی و علنی در یمن در نیم قرن اخیر بود. قضات مصر خواستار اعتصاب سراسری قضات و وکلای مصری شدند. قضات مصر افزایش اختیارات ریاست جمهوری توسط محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را به چالش کشیده و او را متهم کردند که به سیستم قضایی مصر حمله کرده و استقلال دستگاه قضایی را زیر سوال برده است. ایران با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل و شورای امنیت نسبت به آنچه نقض مکرر حریم هوایی ایران توسط نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان خواند اعتراض کرد. دولت اقلیم کردستان عراق نیروهای خود را در منطقه مرزی مورد اختلاف با دولت مرکزی نوری المالکی تقویت می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز به دنبال شدت گرفتن تنش‌ها بر سر حق مالکیت منطقه مرزی بین دو طرف روز شنبه دولت اقلیم کردستان چندین تانک و نیروهای تقویتی به منطقه اعزام کرد. آتش سوزی در یک کارخانه لباس دوزی در نزدیکی داکا پایتخت بنگلادش به کشته شدن دست کم 9 نفر از جمله 7 زن منجر شد. عملیات نبش قبر یاسر عرفات رهبر درگذشته فلسطینی ها 8 سال پس از مرگش روز سه‌شنبه انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این کار برای انجام یک سری آزمایش هاست تا مشخص شود آیا یاسر عرفات به قبر رسیده یا نه. و بانکیمون دبیر کل سازمان ملل با تایید لغو کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی اظهار امیدواری کرد این کنفرانس در سال آینده برگزار شود.
خب خلاصه خبرها رو از جمشید زند شنیدیم. از جمشید زند خواهش میکنیم همچنان 2-3 دقیقه دیگه با ما بمونه. میخوایم درباره یه مطلب دیگری باش صحبت کنیم. جمشید، چند روز پیش دولت ترکیه از ناتو خواست با درخواستش مبنی بر استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه موافقت کنه. ظاهرا آمریکا و بریتانیا از این درخواست استقبال کردن. میخوایم بپرسیم از آخرین تحولات مربوط به این درخواست ترکیه چه خبری داریم؟
آخرین تحولات در روز شنبه بود که وزیر دفاع ترکیه اسمت یلماز گفت امیدواره که در هفته آینده ناتو جلسه‌شو تشکیل بده و تصمیم نهاییش رو اعلام بکنه. ناتو، دبیر کل ناتو پیش از این گفته بود که فوراً به این مسئله رسیدگی خواهد شد، ولی که هنوز تصمیم نهایی قراره که به احتمال زیاد در هفته جاری اعلام بشه.
خب وقت واکنش ها به چنین تصمیمی، به چنین درخواستی چی هست از طرف کشورهای مختلف؟
واکنش ها، اولین واکنش از طرف خود سوریه بود که اون رو تحریک آمیز خوند بشار اسد و سخنگوی ایشون، و واکنش شدیدتر بعدی از طرف ایران بود. آقای لاریجانی رئیس مجلس که در سفری 2 روزه به ترکیه و لبنان و سوریه رفته بود، در ترکیه با رجب طیب اردوان نخست وزیر ترکیه پشت درهای بسته مذاکراتی 2 ساعته داشت که جزئیاتش بیرون نیامده، ولی بعد از ورود به تهران خود آقای لاریجانی گفت که یکی از بحث‌های مطرح شده مسئله موشک‌های پاتریوت بود و گفتن که به ترکیه تذکر دادن که نصب چنین سیستم‌هایی در منطقه اثرات منفی داره و مشکلات در منطقه رو تشدید می‌کنه. پیش از اون هم، یک روز پیش از اون هم، رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود که این موضوع نه تنها کمکی به حل مسئله سوریه نمی‌کنه، بلکه موجب سخت‌تر شدن و پیچیده‌تر شدن اوضاع در منطقه هم میشه. و
روسیه هم واکنش نشون داده.
روسیه که یکی از متحدان سوریه و یکی از حامیان رژیم بشار اسد به شمار میره، تا الان آقای سرگئی لاوروف وزیر خارجه‌شون موضع مشابهی گرفتن و گفتن که متشنج شدن منطقه به نفع صلح عمومی نیست، ولی دبیر کل ناتو روز جمعه تماس تلفنی با آقای لاوروف داشتن و بهشون اطمینان دادن که اگر موشک‌های پاتریوت در ترکیه مستقر بشن فقط جنبه دفاعی خواهند داشت.
این ویژگی موشک‌های پاتریوت چی هست که اینقدر درباره‌اش جنجال و بحث برانگیخته شده؟
موشک‌های زمین به هوای پاتریوت از نوع بسیار پیشرفته‌ای هستند که میتونن از طریق رادارهایی که دارن، موشک‌هایی که از طرف دشمن پرتاب میشن، ردیابی بکنن، اونا رو هدف قرار بدن و نابود بکنن. اینا میتونن تو موشک‌هایی که به کوچکی 3 تا 6 متر هدف قرار بدن و موشک‌هایی که 3 تا 5 برابر سرعت نور حرکت میکنن. مدل پیشرفته‌تر موشک‌های سیستم پاتریوت میتونن هواپیماها و موشک‌های کروز رو هم قرار بدن و ترکیه به این دلیل این درخواست رو داده که 900 کیلومتر مرز مشترک با سوریه داره و وزیر دفاع ترکیه روز شنبه گفت که سیستمی که بتونه تمام این منطقه رو پوشش بده و دفاع بکنه از خاک ترکیه میتونه موشک پاتریوت باشه.
بسیار ممنونم از جمشید زند. خبری است که حتما باید در روزهای آینده شاهد تحولات تازه‌ای دربارش باشیم. بپردازیم به ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز با این یادآوری که شماره تلفن 20420221122121 برای ارسال پیام تلفنی در اختیار شماست و شماره تلفن 20420603874150 برای ارسال اسمس. حدود یک ماه دیگه سال 2013 میلادی از راه میرسه و سال نو همیشه با بررسی‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی همراهه. هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست که معمولاً بررسی‌های جالبی ارائه میده در تازه ترین شماره خود جدولی رو منتشر کرده که در آن بهترین کشورها برای آینده کودکان فهرست شدن. اگر کنجکاو هستید که بدونید جایگاه ایران در این جدول کجاست و چه کشورهای بهتر از ایران هستند برای موقعیت کودکان و آینده کودکان، بد نیست به گزارشی از شاهین بشیری توجه کنیم.
هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست در شماره تازه خود جدولی را منتشر کرده که در آن بهترین کشورها برای آغاز زندگی کودکان در سال 2013 فهرست شدند. در این جدول ایران از میان 80 کشور در جایگاه 58 قرار گرفته است. در این جدول که تحت عنوان جهان در سال 2013 منتشر شده، دورنمای زندگی کودکانی که در سال جدید میلادی در کشورهای مختلف به دنیا می آیند تا سال 2030 بررسی شده که بر اساس داده‌های این بررسی، سوئیس که کشوری محاط در خشکی محسوب می شود، بهترین کشور برای به دنیا آمدن در سال 2013 عنوان شده است. پس از سوئیس، کشور استرالیا قرار دارد که از لحاظ مساحت ششمین کشور جهان محسوب می شود و کمتر از 23 میلیون نفر جمعیت دارد. مقام سوم بهترین کشور جهان برای به دنیا آمدن در سال 2013 میلادی به نروژ تعلق دارد که کمترین تراکم جمعیت را در میان کشورهای اروپایی داراست. در مقام چهارم این بررسی سوئد قرار دارد که ضمناً هشتمین کشور جهان از لحاظ درآمد بالای سرانه محسوب می شود. دانمارک پنجمین کشور دنیاست که اگر کودکی در سال 2013 در آنجا به دنیا بیاید خوشبخت خواهد بود. این کشور عضو سازمان ملل، همچنین عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و سازمان همکاری توسعه اقتصادی است. پس از دانمارک، سنگاپور قرار دارد که تنها کشور آسیایی این بررسی است که از لحاظ رتبه اعتبار استاندارد در وضعیت مناسبی قرار دارد. پس از سنگاپور در ردیف هفتم به نیوزیلند برمی‌خوریم که با وجود دورافتاده بودن دارای اقتصادی باثبات در عرصه تجارت بین‌المللی است. هلند که در ردیف هشتم قرار گرفته تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که در میان 10 کشور اول بررسی هفته‌نامه اکونومیست واقع شده است. کانادا دومین کشور پهناور جهان با رتبه 11 در اقتصاد جایگاه 9 را از دید نشریه اکونومیست در زمینه تأمین آتیه بهتر برای کودکان از آن خود کرده و سرانجام هنگ کنگ را داریم که در ردیف 10 بررسی نشریه اکونومیست جای گرفته و امروزه یک مرکز اصلی امور مالی در جهان محسوب می شود. پس از ایران که در جایگاه 58 قرار گرفته، به ترتیب کشورهای تونس، مصر، بلغارستان، السالوادور، فیلیپین و سریلانکا قرار دارند. 3 کشور قعر این جدول به ترتیب اوکراین، کنیا و نیجریه هستند. شاخص‌های این بررسی عواملی چون کیفیت زندگی، میزان ابراز رضایت در نظرسنجی‌ها، اقلیم و جغرافیا، چشم‌انداز اقتصادی، شیوه کشورداری حکومت، آزادی‌های سیاسی، امنیت، انسجام اجتماعی و شمار زیادی از عوامل دیگر هستند. جدول یاد شده از سوی واحد اطلاعاتی اکونومیست منتشر شده که یک شرکت مستقر در لندن و وابسته به نشریه اکونومیست است. این شرکت در بیش از 40 کشور شعبه دارد و در حدود 650 کارشناس و تحلیلگر امور کشورها را در استخدام خود دارد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در شماره روز شنبه خودش با انتشار گزارشی خبر داد که بخشی از طلاهای صادراتی ترکیه به ایران در ازای پرداخت بهای گاز طبیعی صادر شده از ایران به ایران تحویل داده میشه. بشنویم از فریدون زرنگار در این باره.
به نوشته وال استریت جورنال، علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه روز جمعه در پاسخ به کمیته بودجه پارلمان ترکیه گفت ترکیه بهای گاز خریداری شده از ایران را به طلا پرداخت کرده است. به نوشته وال استریت جورنال، ترکیه 18% گاز و 51% نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند. وال استریت جورنال می نویسد پس از اعمال تحریم های نفت و گاز علیه ایران، ایران بهای گاز صادراتی به ترکیه را به لیره ترک دریافت می کند و با لیره های دریافتی بابت بهای گاز صادراتی خود به ترکیه دست به خرید طلا در این کشور زده است. به نوشته وال استریت جورنال، پرداخت بهای گاز خریداری شده به ایران از طریق بانک خلق ترکیه انجام می شود. معاون نخست وزیر ترکیه از چگونگی انتقال طلا از ترکیه به ایران ابرازی بی اطلاعی کرده است. گفته های آقای باباجان به بسیاری از گمان زنی ها درباره دلیل انتقال مقدار زیادی طلا از ترکیه به ایران در اسفند ماه گذشته پایان می دهد. پس از اعمال تحریم بانک‌های ایران و به دنبال کنار گذاشته شدن ایران از خدمات الکترونیکی بانکی سویفت در اسفند ماه 1390، به ناگهان صادرات کالا از ترکیه به ایران به طور غیرعادی شدت گرفت. به رغم این افزایش، اما دولت ترکیه ارتباط مستقیم میان افزایش فروش طلای ترکیه به ایران با خرید انرژی از جمهوری اسلامی را رد کرده است. ایران برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی حاضر به دریافت بهای نفت و گاز وارداتی خود به کشورهای چین، هند و ترکیه به رنمینبی، واحد پول چین، روپیه هند و لیر ترک شده است که ظاهراً بخشی از این پول‌ها به طلا تبدیل و به ایران منتقل شده است. اما چه پیامدی اقتصادی تبدیل درآمدهای نفت و گاز به طلا می‌تواند برای ایران داشته باشد؟ جاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت در آلمان، بر این نظر است که
از دو نقطه نظر به ضرر ایران است. یک، هم اختیار تعیین قیمت گاز را از دست میده، یعنی به علت وجود تحریم ها بسیار زود باید قیمت گاز رو و نازل تبدیل کنه، چون ترکیه از نیاز ایران به فروش این گاز در وضعیت تحریم واقفه، بنابراین سر قیمت میزنه و قیمت رو پایین میبره. ضرر دوم این است که طلایی رو هم که میخره یک دور گران میخره از ترکیه، یعنی اگر هیچ عامل دیگری رو در تعیین قیمت فروش گران طلا از طرف ترکیه در نظر نگیریم، خود عرض و تقاضا قیمت طلای ترکیه رو برای ایران بالا میبره. اما ایران میخواد واردات کنه، دولت آقای احمدی نژاد یا نظام ولایت فقیه میخواد این طلا رو یه جوری، چون پول نقد که نیست، که ارز که نیست، که ارز معتبرم نیست، مبادله بکنه با کالای.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
فرج سرکویی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، با ما همراه است برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی، جایزه بهترین فیلمبرداری آکادمی آسیا پاسیفیک که به منزله اسکار آسیا به حساب میاد به یک فیلمبردار ایرانی داده شده.
بله، خبر بسیار خوبی هست. ششمین دوره آکادمی آسیا پاسیفیک، همونطور که گفتیم اسکار آسیایی تلقی میشه، برگزار شد در استرالیا و این با جشنواره با حمایت یونسکو و فدراسیون جهانی انجمن تهیه کنندگان فیلم برگزار میشه. و در زمینه‌های مختلفی جایزه میدن. امسال 34 فیلم از 18 کشور منطقه آسیا و پاسیفیک شرکت کرده بودن و فیلم یک فیلم ترکیه، فیلم آن سوی تپه به کارگردانی امین آلپر به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد و خوشبختانه آقای تورج اصلانی به خاطر فیلم برداری فیلم کرگدن که آقای بهمن قبادی کارگردانی کرده جایزه بهترین فیلم برداری رو گرفت. آقای تورج اصلانی هم کار بسیار زیبایی کردن در مراسم اختتامیه جایزه خودشون رو به بهروز وثوقی هنرمند سرشناس ایرانی اعطا کردن که پس از 35 سال دوری اجباری از سینما با بازی در فیلم کرگدن به سینما بازگشتن. حالا البته بخش ناراحت کننده شم این است که آقای تورج اصلانی سال گذشته بعد از فیلم برداری بغض در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتش که من اینقدر اذیت شدم که برای همیشه از عالم فیلم برداری در سینما ایران خداحافظی میکنم. اما به هر حال ایشون جایزه رو دریافت کردن و همه ما خوشحال.
آقای سرکویی، باران کوثری بازیگر تئاتر و سینما در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که از ادامه کار او در تئاتر و سینما جلوگیری شده. داستان از چه قراره؟
چند پیش محدودیت های علیه ایشون اعمال میشد. فیلم سینمایی خسته نباشید یکی از دلایلی که توقیف شد، گفتم که خانم باران کوثری نباید درش بازی بکنه. نمایش روایت های ناتمام یک فصل معلق به دلیل بازی ایشون توقیف شد و فیلم و نمایش خوشسالی دروغ هم در شیراز به دلیل بازی ایشون جلو اجراش گرفته شد. حالا خانم باران کوثری که دختر رخشان بنی اعتماد کارگردان مشهور سینما هستند در یک مصاحبه مطبوعاتی گفتش که از مدت ها پیش با محدودیت در ایفای نقش در سینما و تئاتر روبرو هستم. گفتن که من نمیدونم این محدودیت رو چه کسی دستورش رو داده، اما به کارگردان فیلم خسته نباشین گفتن که باید جلو بازی من رو بگیره و من اعتراض دارم به این مسئله و شدیداً معترض.
و همچنین درباره یک نمایشگاه خبرهایی برای ما دارید.
بله، یک تابلو بسیار زیبایی در این نمایشگاه هستش که یک صد خالی هست. و
چه نمایشگاهی آقای سرکویی؟
عرض میکنم نمایشگاهی از کاریکاتورها و طراحی‌های زنده یاد جمشید لیسی که به یاد ایشون برگزار شده. یکی از تابلوهای بسیار زیباش یک سد خالی است که صفی از مردان و زنان آب آوردن و بریزن توی سد و در واقع یک تصویری از جامعه ما ارائه داده. این نمایشگاه به یاد بود جمشید لیسی برگزار شده در گالری کاوه و همونطور که گفتم کاریکاتورها و طراحی‌های ایشون ارائه شد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب، دو تا اسمس به دست ما رسیده. شنوندهی به نام احمد از کردستان برای ما نوشته: با سلام، خسته نباشید. یک مسئله اساسی این هست که پس از 33 سال هنوز گروه های سیاسی خارج از کشور و داخل کشور یک برنامه روشنی برای آینده ندارند، چون ایران تشکیل شده از اقوام و مذهب‌های مختلف. تا همه با هم متحد نشوند، یک کشور دموکراتیک که حقوق همه در آن بگنجد، همین وضعیت پابرجاست. شنونده دیگری برای ما نوشته: سلام، میم هستم از استان سیستان و بلوچستان. آخه چرا اینقدر شنوندگان طرفدار پروپا قرص رادیو فردا رو با گفتن اینکه برای من اسمس بفرستید سر کار میگذارید؟ شاهد خود من میتونید چک کنید، بیشتر از 10 تا اسمس در مورد زمینه های مختلف برای شما فرستادم، اما دریغ از خواندن یکی از آنها. توضیح این که در شاید اسمس های شما در بخش های دیگری خوانده شده و شاید اسمس های شما تقریبا همش شبیه هم بوده و شاید در اسمس های شما مطالبی بوده که احتمالا در برنامه صبحانه با خبر جای پخشش نبوده، ولی در رادیو فردا که 24 ساعته باش میتونید همراه باشید حتما در بخش های دیگه پخش شده، ولی خب ما اسمس شما رو پخش کردیم، خوندیم براتون. حالا نوبتمون رسیده که به اتفاق با علی ناظمی همراه بشیم برای شنیدن تازه‌های جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز یک شنبه است، روز آخر هفته بیرون از ایران، و طبق معمول هر یک شنبه دیگه مرور میکنم بر اون چه که در موسیقی جهان در 7 روز گذشته اتفاق افتاده. هفته پیش خبر داده بودم دختر جوان یک خواننده سرشناس موسیقی راک، جان بونجووی، در خوابگاه دانشجوییش به علت مصرف بیش از حد هروئین دستگیر شده. و بالاخره خود این خواننده تو این هفته نسبت به این اتفاقی که افتاده و تو رسانه‌ها بازتاب فراوانی داشته واکنش نشون داده. جان بونجووی گفته این فاجعه چیزی بوده که باید باش مقابله می‌کرده. با این حال اضافه کرده که خانواده‌اش قراره که این مشکل رو حل کنه. جان بونجاوی، خواننده 50 ساله آمریکایی، با گروهش به نام بونجاوی بیش از 3 دهه است فعاله و اتفاقا هم جزء محبوب ترین ستاره های راک در ایران به حساب میاد. Song for the broken hearted. سنوپ داگ، خواننده پرسر و صدای رپ، تو این هفته گفته که میخواد در باشگاه فوتبال سلتیک گلاسگو، تنها نماینده فوتبال اسکاتلند در لیگ قهرمانان اروپا، سرمایه گذاری کنه. این هنرمند 41 ساله آمریکایی احتمالاً تحت تأثیر برد دو هفته پیش سلتیک گلاسگو برابر تیم قدرتمند بارسلونا قرار گرفته و گفته که اگه بخواد این کارو بکنه دوست داره دیوید بکام، مدی پوش سابق انگلیس، رو به این تیم بیاره. تیم سلتیک البته یک طرفدار مشهور دیگه هم داره، راد استیوارت، خواننده قدیمی اسکاتلندی. حالا اسنوپ داگ هم به این فهرست اضافه شده. البته او گفته نمیخواد که باشگاه رو به طور کامل بخره و کنترلش رو در دست بگیره و میخواد فقط سهمی در این باشگاه محبوب اسکاتلندی داشته باشه. Back to the block, Snoop Doggy Dog, Monkey, yeah, the Doc went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but don't lose your grip. Nine trips ain't the years there for me to fuck up shit. So I ain't holding nothing back, and motherfucker, I got five on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a nigga on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must. بیورک، هنرمند مطرح آیسلندی، در این سالها برای آواز خوندن یک مشکل داشت و اون هم حنجرش بوده. حالا خودش تو این هفته خبر داده با یک عمل جراحی به کمک لیزر حنجره آسیب دیدش رو ترمیم کرده. بیورک 47 ساله تو مدت فعالیتش به عنوان یک هنرمند پیشگام در موسیقی تلفیقی مطرح کرده. با این حال 12 سال پیش به عنوان بازیگر فیلم رقصنده در تاریکی در جشنواره کن جایزه بهترین بازیگر زن رو برد. So peaceful until تو این هفته 100 نفر طرفدار موسیقی قربانی یک کلاهبرداری شدند. کلاهبرداری که به نظر منسوخ شده است. 100 نفر برای دیدن کنسرت مامفرد اند سانز بلیط‌های تهیه کرده بودند، اما به محض ورود به محل اجرا متوجه شدند که این بلیط‌ها تقلبی‌اند. خیلی‌ها برای این بلیط‌ها رقمی نزدیک به 300 هزار تومان هم داده بودند تا گروه مامفرد اند سانز رو از نزدیک تماشا کنند. گروهی انگلیسی که در سالهای اخیر جزء پدیده‌های موسیقی جهان محسوب میشه. دو سالی هست که فعالیتشون رو شروع کردن و دومین آلبومشون رو هم به تازگی منتشر کردن. گروه مامفرد اند سانز موسیقیش ریشه در موسیقی بریتانیا داره و به یک آهنگ از آلبوم جدید گروه گوش میدیم. برایت صبر میکنم از مامفرد اند سانز.
like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away with this new sun. Strong and use my head alongside my heart, subtain my flesh and fix my eyes, a tethered mind free from the light.
خب ساعت تقریبا هنوز مونده به ساعت 8، فرصت کوتاهی داریم تا یک بار دیگه شماره های تلفن اسمس و پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم. برای فرستادن اسمس شماره تلفن 20420-603-87-4150 در اختیار شماست و برای ارسال پیام تلفنی میتونید با شماره تلفن 20202-2112-2112 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف برای ما بیان کنید. خب رسیدیم به ساعت 8 بامداد. 8 بامداد موقع شنیدن مجدداً موقع شنیدن خبرهاست، مهمترین خبرها در همراهی جمشید زند که همونطوری که گفتیم در طول برنامه در طول شب خبرها رو دنبال کرده و در طول برنامه هم سعی کرده که خبرها رو روز آمد کنه. با سلام مجدد جمشید زند.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چهره‌های اپوزیسیون مصر روز شنبه خواهان لغو فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری آن کشور شد. آقای البرادعی گفت تا زمانی که این فرمان لغو نشود گفتگویی با محمد مرسی انجام نخواهد شد. پنجشنبه گذشته محمد مرسی با صدور فرمانی اعلام کرد دستورها، قوانین و فرمانهای رئیس جمهور قابل تجدید نظر در مراجع قضایی نیست. این اقدام او با موجی از مخالفت در مصر و جامعه جهانی روبرو شده است. عملیات نبش قبر یاسر عرفات رهبر درگذشته فلسطینی ها 8 سال پس از مرگش روز سه‌شنبه انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این کار برای انجام یک سری آزمایش هاست تا مشخص شود آیا یاسر عرفات به قصر رسیده یا خیر. دادگاهی در فرانسه در شهریور ماه تحقیقات بر روی مرگ آقای عرفات را در پاریس آغاز کرد. یک مؤسسه سوئیسی گفته بود بر روی لباس‌های باقی مانده پس از مرگ رهبر فلسطینی‌ها در یک بیمارستان پاریس آثاری از ماده رادیواکتیو پولونیوم 210 دیده شده است. رئیس کمیته فلسطینی که بر این تحقیقات نظارت می‌کند روز شنبه در رام الله به خبرنگاران گفت نبش قبر عملیات دردناکی است که لازم است انجام شود. فلسطینی‌ها شواهدی دارند که اسرائیل عرفات را به قتل رسانده است. ایران با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل و شورای امنیت نسبت به آنچه نقض مکرر حریم هوایی آن کشور توسط نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان خواند اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل در این نامه نوشته است که هواپیماهای نیروی دریایی آمریکا در ماه اکتبر در 7 مورد بر فراز مناطق ساحلی بوشهر پرواز کردند و در تاریخ اول نوامبر 10 آبان ماه یک پهپاد آمریکایی نیز تمام هشدارهای رادیویی را نادیده گرفته و وارد حریم هوایی ایران شده است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده دو جنگنده ایرانی 11 آبان ماه در خلیج فارس به یک پهپاد غیر مسلح آمریکایی شلیک کردند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل با تایید لغو کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی اظهار امیدواری کرد این کنفرانس در سال آینده برگزار شود. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا لغو این کنفرانس را اعلام کرده و گفته بود کشورهای منطقه نتوانستند بر سر شرایط مورد قبول برای برگزاری کنفرانس به توافق برسند. سازمان ملل و فنلاند که میزبان این نشست بود تلاش کردند کشورهای خاورمیانه را به شرکت در کنفرانس ترغیب کنند ولی با مخالفت اسرائیل و چند کشور دیگر روبرو شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که دلیل مخالفت اسرائیل با برگزاری این کنفرانس در سال جاری اوضاع امنیتی متشنج در خاورمیانه و همچنین نگرانی آن کشور از هدف حملات سیاسی قرار گرفتن در کنفرانس بود. سازمان جوانان حزب پانیرانیست در بیانیه اعلام کرد که 7 تن از اعضای بازداشت شده این تشکل سیاسی آزاد شدند. بر اساس این گزارش این 7 تن همراه با 3 نفر دیگر در شهر کرج بازداشت شده بودند. رئیس جمهوری فیلیپین با درخواست اتحادیه پزشکی این کشور برای ترک استعمال سیگار مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی آقای آکینو گفت که این اتحادیه پزشکی از او خواسته بود تا با ترک سیگار برای مردم فیلیپین سرمشق باشد.
با سپاس از جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرها قرار داد. بد نیست بدونید که در ادامه صبحانه با خبر امروز ابتدا صحبت‌های محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی رو درباره وضعیت پدرش و عدم انتقال او به بیمارستان خواهیم شنید. سپس گزارشی خواهیم داشت درباره اینکه چگونه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پس از دفن پیکر ستار بهشتی از خانواده او رضایت اجباری گرفتند و نگاهی هم خواهیم داشت به شرح حال یکی از مشهورترین چهره‌های تلویزیونی آمریکا و جهان که با ایفای محبوب‌ترین نقش منفی در سریال تلویزیونی دالاس تبدیل شد به یکی از ستارگان سینما تلویزیونی. منظورم لری هگمن هست که با ایفای نقش جی آر در سریال دالاس به شهرت جهانی رسید. به گزارش سهام نیوز، وبسایت نزدیک به مهدی کروبی از سران مخالفان دولت، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی که پیشتر در تماس با خانواده آقای کروبی با انتقال او به بیمارستان موافقت کرده بودند، هنوز هیچ اقدامی در این زمینه نکردند. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که همکنون در لندن به سر می‌بره، گفتگو کرده. محمد تقی کروبی:
مقامات امنیتی علارغم وعده‌ای که مبنی بر انتقال ایشان به بیمارستان و موافقتی که در این حوزه انجام دادن، اما در عمل تا این ساعت چنین امری محقق نشده و ما منتظر هستیم که مقامات امنیتی تمامی شواهد و گزارشات پزشکی ایشون رو در اختیار خانواده قرار بدن و در عین حال فضایی رو فراهم بکنن که امکان انتقال پدر به بیمارستان مورد اعتماد خانواده صورت بگیره.
آیا دلیل خاصی رو مقام‌های امنیتی عنوان کردن در خصوص اینکه چرا تعلل میکنن در انتقال آقای کروبی به بیمارستان؟
مقامات امنیتی به دنبال درخواست خانواده موافقت خودشون رو با این امر اعلام کردن. خب ما هم از این موضوع خوشحال شدیم و احساس کردیم که حداقل برای یک مورد هم که شده مقامات امنیتی حق دسترسی ایشون به موضوع درمان و سلامت رو به رسمیت شناختن. فقدان وضعیت حقوقی ایشون که معلوم نیست در چه وضعیتی هستن زندان ایشون و تعیین کردن مراحل قانونی موجب شده که به ایشون به طور سلیقه‌ای در همه موارد رفتار بشه. دیروز یکی از پزشکان مورد اعتماد دستگاه امنیتی مجددا پدر رو ویزیت کردن و معاینه کردن. خود پزشک هم مشاهده کردن در وضعیت ایشون بهبودی حاصل نشده. البته پزشک مورد اعتماد دستگاه امنیتی امیدواره که تجویزشون و مسیری که در انتخاب کردن در گذر زمان پاسخ بده. فکر میکنم آنچه که مقامات امنیتی گفتن درست باشه، اما طولانی کردن این مسیر خانواده رو نگران کرد.
آیا مشخص است که دلیل بیماری ایشون چیه؟ آیا مقامهای امنیتی یا پزشک معتمد مقامهای امنیتی در این خصوص گزارش خاصی رو به خانواده داده؟
ببینید، مسائل خیلی کلی گفته شده. آنچه که معلوم بود، پدر از مدتی قبل نزدیک به 2 هفته با کاهش شدید وزن مواجه شده بودن و عوارض دیگری از جمله سرگیجه و تهوع. مهمتر اینه که نه که من به عنوان یکی از اعضای خانواده اشاره کنم، همه دوستان میدونن زمانی که ایشون به بیمارستانی نزدیک یا متعلق به نهادهای امنیتی است و پزشک هم از طرف آن مجموعه آورده میشه، حتی نمیتوان به گفته های پزشک در همه موارد اعتماد کرد. شما دسترسی به هیچ کدام از این منابع ندارید و نمیتوانی با پزشک دیگر مشورت بکنید، اگرچه بر صداقت و سلامت پزشکان شکی نیست و ما اصل بر براعت و درستی میدانیم و ما با انجام آزمایشات مطابق آنچه که پزشکان مورد اعتماد خودمون گفتند میخواهیم به علل اصلی این کاهش وزن پی ببریم.
در ابتدای صحبت هم اشاره داشتید به وضعیت حقوقی آقای کروبی که گفتید همچنان نامشخصه. آیا اقدام خاصی رو انجام دادید از طریق مجاری قانونی نظیر قوه قضاییه؟
اقدام که ما در طی نامه‌نگاری هر آنچه که تاکنون انجام دادیم شفاف و واضح و مردم در جریانش قرار گرفتن. از اقدام نامه‌نگاری مادرم با رئیس قوه قضاییه یا خانواده در این حوزه بوده. متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی از سوی نهادهای قضایی حتی دادستان کل کشور اتفاق نیفتاده و ما منتظر هستیم بعد از 2 سال وضعیت حقوقی پدر مشخص بشه که مطابق اون ما بتوانیم حقوق اون فرد رو مطالبه بکنیم. مادرم مدت 6 ماه 7 ماه در همین شرایط بود. ایشون بیرون آمدن، گفتن به دلیل نبود حکم. آیا برای آقای کروبی حکم وجود داره؟ اهم از حکومتی، شورای امنیت ملی یا مراحل دادرسی مخفیانه انجام شده که ما در جریان نیستیم؟ من در موارد تاریخ ایران تحقیقی انجام دادن، در همه موارد مسئولیتش رو حکومت پذیرفته، اما در مورد ایشون که آقای مهندس موسوی تا کنون نپذیرفته. تا به نظر میرسه وضعیت حقوقی اینها مشابه اسرایی که در گوانتانامو توسط امریکا گرفته شدن چنین شرایطی پیدا کردن.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. چند تا اس ام اس برام رسیده، خیلی سریع براتون می‌خونم. شنونده‌ای به نام مهرشاد به ما خسته نباشید گفته و از برنامه صبحانه با خبر تمجید کرده. شنونده دیگری از کوالالامپور برای ما نوشته و او هم ضمن تمجید از برنامه ما گفته که زلزله زدگان آذری رو فراموش نکنید که در این سرما سرپناهی ندارن. شنونده دیگری هم با تمجید و خسته نباشید گفتن به ما نوشته که توی این خفقان و سانسور خبرها شما مرهمی بر روی زخمهای ما هستید. نامه شنونده داوود هست از بوشهر. و شنونده دیگری هم نوشته تأسف آور است که ملت ایران طبق میل حکومت دیکتاتوری فقط در پوسته چگونگی رخداد عاشورا مانده و جرأت اندیشیدن به چرایی واقعی آن را ندارند. ادامه گزارش ها از رادیو فردا. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه از قول یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان جان خود را از دست داده است، در گزارشی نوشته مأموران امنیتی چند روز پس از دفن آقای بهشتی از خانواده او رضایت اجباری گرفتند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی نوشته که مادر ستار بهشتی را به دفترخانه‌ای برده و از او رضایت کتبی گرفتند و می‌خواهند با این کار بازجویان و ماموران را از مجازات رهایی بخشند. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، هم در گفتگو با این نهاد حقوق بشری گفته که خودش و خانواده‌اش از سوی ماموران تحت فشار قرار گرفتند تا با رسانه‌ها مصاحبه نکنند. او همچنین بار دیگر تأکید کرده که پسرش در زندان کشته شده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، در این باره میگوید
بنابر اطلاعات دقیق و موثقی که ما کسب کردیم، مأمورین قوه قضاییه فقط چند روز پس از این که مرگ ستار بهشتی علنی میشه، خانواده اون رو احضار میکنن و از اعضای خانواده به طور اجباری در این ملاقات رضایت اجباری میگیرن تا اینکه سیر شه پرونده تعقیب و تفحص در مورد مأمورانی که در این زمینه مسئولیت دارند بسته بشه و این نگرانی بسیاری به وجود میاره که عزم جدی برای پیگیری مرگ ستار بهشتی و مجازات مسئولین اون انجام نشه.
مرگ ستار بهشتی در زندان بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشت و چند نهاد حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق در مورد علت مرگ این وبلاگ نویس شدند. به دنبال این درخواست‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این باره واکنش‌ها و اظهاراتی داشتند، از جمله دادستانی تهران که دوم آذر ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طبق نظر پزشکی قانونی علت قطعی مرگ از لحاظ پزشکی مقدور نیست، اما محتمل‌ترین گزینه می‌تواند پدیده شوک ناشی از ضربه به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی باشد. این بیانیه در حالی منتشر شده که یک هفته پیش سخنگوی قوه قضاییه گفته بود بر 5 جای بدن آقای بهشتی اثر کبودی و ضرب و جرح دیده شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، میگوید با توجه به این اظهارات و شواهد موجود، تنها عنوان حقوقی این مرگ قتل بر اثر شکنجه است.
مسلم این است که ستار بهشتی در طول بازداشت شکنجه شده. سعی کردند با یک مصاحبه با رئیس پزشکی قانونی بگویند که نه، علت مرگ عارضه قلبی بوده، که اون اظهارات هم هیچ اثری نداره، برای اینکه رئیس پزشکی قانونی در این پرونده هیچ نقش و هیچ سمتی نداره. پزشکی قانونی اون پزشکی است که جسد رو معاینه میکنه و گواهی نخست رو صادر میکنه. و خب با توجه به ابعادی که این پرونده پیدا کرد در رسانه‌های خبری، چه در داخل، چه از نظر بین‌المللی، بالاخره در حال حاضر دادستانی تهران به اینجا رسیده که میگویند مرگ ممکن است بر اثر فشار، حالا یا فشارهای جسمانی یا فشارهای روانی وارد شده باشه، ولی این فشارهای جسمی و روانی تعریف دیگری غیر از شکنجه نداره. بنابراین ممکنه بر اثر اون ضربه ها ستار بهشتی دچار خونریزی داخلی شده و بر اثر عدم رسیدگی فوت کرده، مشابه مورد زهرا کاظمی است. ممکنه که انقدر زیر فشار بوده که دچار ایست قلبی شده یا دچار سکته مغزی شده. اون چیزی که مسلم است از نظر حقوقی عنوان دیگری غیر از قتل ناشی از شکنجه این جنایت نداره و نمیتونن این رو مغلوب بکنن، ببرن مثلا روی این که بدرفتاری ماموران یا تخلف ماموران و اینجور مسائل. عنوان قتل ناشی از شکنجه است بلا غیر.
ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که پلیس سایبری ایران فتا روز 9 آبان ماه او را بازداشت کرد و در نهایت 5 روز بعد در زندان درگذشت. گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین گفتند زمانی که ستار بهشتی از بازداشتگاه پلیس فتا به اوین منتقل شده، آثار شکنجه را بر بدن او دیدند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد یکی از شنوندگان ما که برای ما اسمس فرستاده گله کرده که صدای پارازیت زیاده، شاید برخی دیگر از شنوندگان ما هم با پارازیت باعث میشه که صدای ما رو درست نشنوند، به همین دلیل اسمس امروز کم دریافت کردیم. ادامه گزارش ها از رادیو فردا اینطور که خبرگزاری فارس گزارش میده، آثار تحریم های بین المللی و بحران ارضی به متروی تهران هم رسیده و ارائه خدمات در ایستگاه‌های مترو رو با مشکلاتی روبرو کرده. با این حال دامنه مشکلات مترو در پایتخت کمی وسیع‌تر هم هست و به پیشینه اختلاف‌های مجموعه مدیریت شهری با دولت هم مربوط میشه. فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتر.
تحریم و بحران در بازار ارز از یک سو و دعواهای دنباله‌دار چند ساله از سوی دیگر. متروی تهران اگر پله برقی نداشته باشد فلج است. بعضی ایستگاه‌های مترو در تهران مثل ایستگاه استاد معین تا 135 پله دارند و این در حالی است که هنوز بسیاری از ایستگاه‌ها از جمله همین ایستگاه 135 پله‌ای با وجود وعده‌های پیشین و برنامه‌ریزی‌های اعلام شده به پله برقی تجهیز نشدند. اینطور که خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد، حابیل درویش مدیر عامل شرکت متروی تهران و هومه می‌گوید به دلیل نوسانات ارز تأمین پله برقی‌های مترو هم دچار مشکل شده. مریم خدایی خبرنگار حوزه شهری میگوید شهروندان کهنسالتر اگر ایستگاه‌های مترو پله برقی نداشته باشند اصلا ممکن نیست بتوانند از آن استفاده کنند.
پله برقی مهم هستش توی مترو و ساختار متروی تهران، برای اینکه توی بعضی از جاها عمق مترو و تونل‌های مترو خیلی از سطح زمین فاصله داره و فاصله زیادی رو با مسافران طی کنند تا هم از مترو به خارج از مترو و همین که برای ورود به مترو وجود این پله برقی ها برای مسافرین، مخصوصا مسافرینی که کهولت سن دارن، به نظر ضروری میاد.
واگن های تازه مترو نرسیده و پله برقی ها هم برابر با برنامه احداث نشده. در پاسخ به اینکه چرا، مسئولان مترو و شهرداری میگویند دولت اعتبارها را اختصاص نمیدهد. بنیامین صدر دیگر خبرنگار اجتماعی در حوزه شهر:
در زمانی که آقای محسن هاشمی مدیر عامل شرکت قطار شهری تهران و هومه مترو بودند و اختلاف نظر از اونجا آغاز شد که آقای قالیباف در نخستین ماه‌های ریاست خودش بر شهرداری تهران از عدم تخصیص اعتبار لازم از سوی دولت مرتب گلایه می‌کرد. اما آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت همواره معتقد بود و بیان می‌کرد که ما در واقع تعهدات خودمون رو انجام دادیم.
آقای صدر همچنین از منتفی شدن پروژه‌های توسعه مترو می‌گوید.
در ابتدا قرار بود که مترو با هزینه معادل 18 میلیارد دلار حدود 430 کیلومتر خط مترو رو با 256 ایستگاه در شهر تهران و هومه اتفاق بیفته، اما با شرایط اقتصادی که اتفاق افتاد در ایران به خصوص در 2 سال گذشته مرتب این هزینه ها سر به فلک میذاشت و اضافه میشد تا جایی که مجبور شدن که تنها 261 کیلومتر خط مترو رو با 175 ایستگاه و با هزینه کلی معادل 10 میلیارد دلار احداث کنند و شهرداری تهران تعدیل کرد اون سیاست میان مدت خودش رو. در واقع 18 میلیارد دلار به حدود 10 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد و این اتفاق باعث شد که بسیاری از پروژه ها منتفی بشه، پروژه های توسعه مترو.
درگیری لفظی و انتقادهای آشکار میان دولت و مجموعه مدیریت شهری امروز دیگر موضوع تازه نیست. بسیاری حتی برخی اعضای شورای شهر که در به دولت رسیدن محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار پیشین تهران نقش داشتند، در جریان این اختلاف‌ها از دولت انتقاد کردند که با تخصیص ندادن بودجه شهروندان را قربانی می‌کند. با این حال از دیدگاه این خبرنگار شهری، شهرداری پایتخت هم متقابلاً پای شهروندان را به این درگیری‌ها باز کرده است. مریم خدایی:
گویا اون دعواهای 7 ساله شهرداری با دولت باز هم بهانه‌ای شده که اینجا نداشتن پله برقی یا از کار افتادن پله برقی ها. و خب چیزی که ما توی رسانه ها میبینیم بهانه همیشگی مشکلات ندادن پول توسط دولت مترو گفته میشه. به نظر من تا یه حدیش درست هست چون این مشکلات وجود داشته، ولی به نظر میرسه که میتونه خب یک دلیل مردم رو وارد این بازی کردن باشه، برای اینکه خب این توی دید مردم هستش، بودجه خیلی زیادی رو پله برقی مترو نیاز نداره.
میان همه این درگیری ها اما این شهروندان پایتخت نشین هستند که در جمعیت میلیونی هر روز سفرهای درون شهریشان را با مترو انجام می دهند و گرفتاری ها و کمبودها را تجربه می کنند.
فهیمه خضر حیدری گزارش می داد. حتما در 24 ساعت گذشته شنیدید که لری هگمن، بازیگر مشهور هالیوود که در نقش جی آر هیوینگ صاحب یک کمپانی بزرگ نفتی در سریال معروف دالاس، کمپانی ریاست کمپانی ایوینگ اویل رو به عهده داشت، شهرت جهانی پیدا کرده بود و این بازیگر تلویزیونی که در سینما هم چند فیلم بازی کرده بود پیش از این سریال، روز جمعه در شهر دالاس در ایالت تکساس آمریکا درگذشت. علت درگذشت لری هگمن که در 81 سالگی روی داد، بیماری سرطان کبد و سرطان حنجره اعلام شده. البته میدونید که این سریال از 1978 در آمریکا شروع شد و تا 1991 ادامه داشت و در 1 سال گذشته مجدداً بازیگران قدیمی این سریال سعی کردند که این سریال رو دوباره به راه بیاندازند، که خب 1 سال بیشتر طول نکشید. پس از مرگ لری هگمن معلوم نیست چی میشه. به هر جهت نادر صدیقی برای ما درباره زندگی هنری لری هگمن خواهد گفت.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
درس سبک زندگی. میشه به نظرتون سبک زندگی رو به ملت تدریس کرد؟ صبح بخیر، روزگار به کام. توماج طاهبازم مهمون شما مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا. تو این دقایق باقی مونده از صبحانه با خبر گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. دولت ایران به طور مشخص و رسمی تصمیم گرفته یه درسی به مطالعات اجتماعی بچه‌ها توی کلاس ششم ابتدایی اضافه کنه به اسم سبک زندگی. حالا البته اگه اسمش عوض نشه، خبرش مدتی است که اعلام شده. راستش هنوز دقیقاً و به طور مشخص معلوم نیست قراره چه چیزی رو به اسم سبک زندگی به بچه‌ها درس بدن. یه چیزایی گفتن، یه چیزایی شنیده شده، مجموعاً هموناست. ولی اولین سوالی که به ذهن من میاد یه سوال خیلی ساده است: آیا میشه سبک زندگی رو تدریس کرد؟ وزارت آموزش و پرورش ایران میگه تو این درس جدید قرار بچه‌ها از جمله احترام به بزرگترا، دوستیابی یا رعایت اخلاق رو یاد بگیرن. یعنی خیلی ساده، اون چیزایی که تو همه جهان با هر سنت و فرهنگی آدما به صورت معمول به شکل تجربی یاد میگیرنش. البته شاید وزارت آموزش پرورش ایران به این نتیجه رسیده که این سنت معمول باید تو ایران عوض بشه، این رو نمیدونم. یعنی باید تدریس بشه مثلا، یعنی در واقع یه ده آدمی که معتقدن سبک زندگی رو بهتر از بقیه بلدن در موردش درسی بنویسن، بچه ها هم باید برن بخوننش و ازش امتحان بدن. مثلا یکی از سوالا ممکنه این باشه: وقتی وارد خانه مادر بزرگ و پدر بزرگ خود میشوید چه کاری باید انجام بدهید؟ و خب جوابش هم طبیعتا باید بر اساس متن کتاب باشه. راستی اگه بچه ها سوالای درس سبک زندگی رو تقلب کردن، اون وقت اسم اون امتحان و اسم اون سبک زندگی رو باید چی گذاشت؟ به هر حال در این مورد حتما گزارش و خبر و نمیدونم تحلیل و این چیزا از خود رادیو فردا هم میشنوید. میتونید در ضمن توی وبسایت رادیو فردا هم یادداشت‌هایی که تحلیلگرا در مورد این موضوع می‌نویسن رو بخونید. به هر حال سبک زندگی دیگه.
کردی تو نظر به من به یک اشاره، ژانویه از فلی هوای من بهاره، رنگ و بوی هرچه جست و رفتن.
همونطوری که وعده کرده بودیم گزارشی داریم از نادر صدیقی درباره شرح حال و زندگی هنری لری هگمن.
لری هگمن در یک خانواده هنردوست و هنرمند پرورش یافته بود. مادر او ماری مارتین از ستارگان هالیوود به شمار می رفت. به اینکه در نقش جی آر هیوینگ، یکی از سلاطین نفت در ایالت تگزاس، در سریال معروف دالاس درخشیده و سالها از محبوب ترین و معروف ترین هنرپیشگان هالیوود به شمار می رفت، چندی پیش بار دیگر برای ایفای نقش جی آر در برابر دوربین قرار گرفته بود. لری هگمن اگرچه در نیمه دهه 1960 میلادی در سریال تلویزیونی جینی در نقش یک سرگرد نیروی هوایی ظاهر شده و شهرتی پیدا کرده بود، ولی در نقش جی آر هیوینگ در سریال دالاس خوش درخشید و معروفیت جهانی پیدا کرد.
You seem mighty happy with yourself tonight,
JR. You keep drinking like that, you're going to be evicted onto a trash heap, dear.
جی آر هیوینگ دارنده ثروتی هنگفت، یک تاجر نفت فریبکار، همسری عهد شکن و دوست ناپایداری بود که حتی نزدیکترین افراد به خود را از گزند زبان تند و کردارهای خودپسندانه بی نصیب نمی گذاشت.
I'm going to bring Bobby down. I'm going to cut him out if I have to destroy Ewing all to do it.
جی آر هیوینگ با واژه‌هایی مانند رحم و مروت و شفقت بیگانه بود. با این حال چون این کاراکتری برای 13 سال محبوب میلیون ها بیننده سریال تلویزیونی دالاس در گوشه و کنار گیتی بود و هنگامی که در سال 1991 میلادی آخرین بخش این سریال اعلام شد، با تقاضاهای فراوان بینندگان تلویزیون برای تداوم آن روبرو گردید، ولی سازندگان سریال دالاس و شبکه تلویزیونی CBS با ادامه آن موافقت نکردند. محبوبیت جی آر هیوینگ به حدی بود که هنگامی که در یکی از این مجموعه او توسط یک ناشناس هدف گلوله قرار گرفت، تا هفته ها مسئله مرگ و زندگی شخصیتی که شروری بی همتا و مدیری توانا بود، سوژه تفریحی میلیون ها خانواده علاقمند شده بود.
I just want you to know, JR, I'm gonna nail you. Haven't you noticed? You gotta be a man to play in my league.
افسانه جی آر هیوینگ هرگز از خاطره ها محو نشد و نام دالاس نه تنها معرف کلان شهر پر جنب و جوش در ایالت تگزاس آمریکا که یادآور سریال تلویزیونی و امپراتوری نفتی و بازرگانی خاندان هیوینگ نیز به شمار می رفت و سرانجام دستندرکاران سریال های تلویزیونی پس از 21 سال بران شدند تا سریال دالاس را با همان هنرپیشگان و شخصیت‌های اصلی و البته با سوژه‌های تازه بار دیگر زنده کنند. نخستین دعوتنامه برای این امر به لری هگمن فرستاده شد و کار فیلمبرداری آن چندین ماه پیش از سر گرفته شد. ولی بیماری سرطان به لری هگمن مهلت نداد و جمعه 23 نوامبر در روز شکرگزاری آمریکاییان او زندگی را بدرود گفت. لری هگمن آخرین روزها و ساعتهای زندگی را در بیمارستانی در شهر محبوبش دالاس و در میان اعضای خانواده و دوستان و همکاران نزدیکش سپری کرد. ثمره تنها ازدواج او که 59 سال به طول انجامید، دو فرزند و 5 نوه است. نام لری هگمن به عنوان یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین هنرپیشه‌ها در تاریخ سینما و تلویزیون زنده خواهد ماند.
See, my daddy and I handed the reins of viewing all over to an amateur once before and almost lost the whole shooting match.
گزارش نادر صدیقی بود درباره زندگی هنری و شرح حال لری هگمن، ایفاگر نقش جی آر در سریال دالاس، که با عرض پوزش بعد از برنامه پارانویای توماژ تاه باز پخش شد. یک اسمس هم همین الان به دست ما رسیده. شنوندهی نوشته: با عرض سلام، بسیاری از شنونده های برنامه های خوب شما راننده های کامیون هستند، لطفاً فکری برای تقویت صدای رادیو فردا بکنید. ضمن سپاسگزاری از این شنونده برای شما شنوندگان گرامی، همه رانندگان کامیون و دیگر شنوندگان درود می‌فرستیم. روزی خوش داشته باشید، سرفراز باشید و تندرست.